أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدي مسألة حضرت زهرة سلام الله عليها وصلوات
فرس. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب نشست دیگر رو خدمت استاد طاهرزاده هستیم. بحث مردمی سازی دولت که حالا بیشتر ما به نسبت دولت، مردم و آزادی در واقع تو این جلسات پرداختیم. نکته ای رو به عنوان مقدمه من به ذهنم میرسه که حالا انشاءالله بیشتر آمده بحث استاد باشه، که ما وقتی به شرایط موجود کشور در واقع نگاه میکنیم، چالش های بسیار زیادی رو خوب میبینیم، از مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، و خب از اون طرف هم در واقع در شرایطی قرار گرفتیم که گویا دولت باید همه این مسائل و مشکلات رو در واقع حل بکنه. دولت هم که خب گرفتار مسائل حالا بوروکراسی پیچیده ای هست، که خب اون هم در واقع حضور مؤثر خودش رو در کارها دشوار کرده. و خب اینجا شاید این موقعیت و این شرایط نیاز به یک بازخوانی داره، به این معنا که شاید شرایط فعلی نتونیم از هیچ دولت و هیچ رئیس جمهوری انتظار داشته باشیم که بتونه در واقع بر این مشکلات فائق بیاد، و به تعبیری ما نمیتونیم در واقع بگیم که با چه اقداماتی، با چه تدابیری در واقع میتونه مسائل ما حل بشه. شاید بیشتر از این که ما نیازمنده به اقدامات و تدابیری باشیم که اونها هم بر دوش مثلا دولت ها هست، نیاز به یک تغییر نگاه داریم، نیاز به این داریم که در واقع نسبت خودمون رو تو دنیای جدید باز تعریف بکنیم و جای دولت و نسبت دولت با مردم رو تعریف بکنیم. و خب تجربه هایم که در گذشته انقلاب بوده میتونه در واقع مدد رسانه این موقعیت باشه، از جمله خود مسئله فرض فرمایید که جنگ تحمیلی هست که دفاع مقدسه، مسئله جهاد سازندگیه که به هر حال کارهایی شده که اون کارها برای دولت ها در واقع کفایت میکرده، یعنی کارهایی بر دوش مردم قرار گرفت و حالا به تعبیری نهادها و سازمانهایی اومدن وارد شدن که میدان رو به مردم در واقع واگذار کردن. با نگاه به اون تجربه ها شاید امروز ما دوباره توی چنین موقعیتی هستیم و باید با یه تغییر نگاهی در واقع پیش بریم، و شاید اون احساس ناامیدی هم که در واقع در ما ممکنه به وجود بیاد اینه که ما نمیخوایم اون نگاه رو تغییر بدیم، مدام دوباره به طراحی یه سری اقدامات در همین شرایط و با همین نگاه داریم فکر میکنیم، و خب اون هم که به تعبیری با این در واقع فضایی که عرض کردم به شاید مثلا نشود باشه، به تعبیری محال باشه. از این جهت خب حالا ما توی بحثایی که خدمت استاد بودیم بیشتر شاید بگیم به این تغییر نگاه در واقع داریم تذکر پیدا میکنیم، و امیدمون این هست که امروزی بصیرتی در این جهت مثلا شکل بگیره، و به جای اینکه به دنبال اکثر راه حل ها مثلا باشیم، بیایم و نحوه مواجهه خودمون رو با مسائل تغییر بدیم. ما خدمت استاد هستیم، حالا انشالله این جلسه هم نکات رو بفرمایید، بعدم دوستان انشالله ورود میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی نکته خوبی را متذکر شدین، چون واقعا حالا من تجربه خودمون رو میگم، مثلا این مسئله ولایت فقیه رو امام سال 47 بحث کردن، اصلا پرچ کردن، آخه هیچ خبری نبود هیچ جا. سال 49 تازه کتابشون به دست ما رسید، خب هیچ خبری نبود، ولی واقعا حس کردیم که داریم در یه جایی حاضر میشیم. یعنی در من واقعا میتونم بگم دینداری به معنایی که معنای دین رو فهمیدم از کتاب ولایت فقیه امام بود. و قبلا هم ما بچه مذهبی بودیم، به امام گفتن کلسقر، مسجدی و کربلا رفته بودم اینا، اما فهمیدیم این کاره یه چیزی میشه با دین شد. و این خیلی چیز عجیبی بود که تاکیدم اینجاست که میفرماد که ما به دنبال این که خودمون در این امکاناتی که پیش اومده است حاضر بشیم، این اصل این جلسات است که خودمون رو از این پراکندگی ها آزاد میکنیم. وقت دو تا چیزه که دقت کردین، این دو تا چیز خیلی چیزه، یکی آزادی که داریم همیشه این بخن، یکی هم مردم. یعنی ما این دو تا رو، حالا خود متن به خصوص شماره 19 یه بابی را باز میکنه که چرا مثلا شیخ بهایی تو اون زمان یا شهریاری تو این زمان میتونن اون کاری که میخوان بکنن. همه این دولت ها و بوروکراسی ها و دانشگاه و همه این موانع هست، اما اینا یه جای خودشون رو، میگم شیخ بهایی بگیرین، بنیان یک تمدن انصافا کمترین چیزی است که ما امروز از این مرد داریم. ولی اگه بشینیم فکر کنیم چه روحی بوده است که آثارش این شده است، اقلش دغدغه این که تمام اصفهان را آبش را باش زاینده رو تنظیم کنه. حالا مثال ساده، مادی ما بهش میگم ماد، حالا دیگه مسجدی امام، مسجدی شیخ لطف الله، نه اینا را ما چون یخت بحثامون بوده است، این نسبت بین مسجد امام و قبله و میدان امام میدونیم که به طور ظریف متفاوته، ولی هیچ متوجه نمیشه. ولی دقت های عجیب و غریبش تو همه جا این، برای این که میفهمید یه امکانی پیش اومده است در تاریخی که صفویه شروع شده است، نه صفویه علیه السلام است، پدرش همین شاه عباس، پدر شیخ بهایی در آورده است. اما شیخ بهایی میفهمید یه چیزی دیگه میشد باشد. حالا اینان شما بچه خودمونو بگیرین، یعنی مگه یعنی شما چقدر امام فشار می بردن به دولت آقای موسوی که مقداری از امکانات دولت ها در اختیار جنگ بذارن. من یادم رفته است یه آماری دادن که 5% گذاشته است، یعنی این همه امام میگن تمام امکانات کشور در اختیار جنگ بشه، یه آماری که گرفتن. خب چه همینه گویا، ولی دیدین که بچه های ما معطل نبودن، اذیت شدن، خیلی هم اذیت شدن، ولی معطل نشدن. رفته حالا داستان ها داره، خدا دونم بهتره من میدونید که از کجا برن سیم خاردار بگیرن، از کجا تانک بگیرن، از کجا توپ بگیرن. اما میدونستن که یه امکاناتی هست، همین کره شمالی که میدونید که مثلا ما بهترین تجهیزات از کره شمالی گرفتیم، یعنی امکانی که پیش میمد و تونستیم استفاده کنیم. حالا داستانش مفصله. یا از همین قذافی، ما بسیاری تانک از قذافی گرفتیم، با اینکه قذافی اینا رو به این علت میگم که ما میفهمیم اگه یه انقلابی بشه، ما در دل این انقلاب آزادی خودمون رو میتونیم تجربه کنیم. خیلی دلم میخواد رو این فکر کنیم. و به لطف الهی اون چه که اون جلسه رفقا گفتن پس چرا مثلا دولتی ها این کار رو نمی کنند و نیست و موانع هست، دوباره مثال ولایت فقیه ها میزنم. امام روزی که ولایت فقیه ها گفتن هیچ چیزی ظاهرا جلوشون نبود، ولی این حرف حق آخر جا خودش رو باکن در حدی که امروز شما جلو ترید، عقب تر که نیستید که ولایت فقیهی که الان ما به حمد الله درش حاضریم حتی از ولایت فقیه قانون اساسی بیشتر است. امام هم نظرشون همین بوده است که اقلیه است که، یعنی ان و رهبری حاضرترن در مسائل در بیش از اون که حالا قانون رسمی میگه. حالا ایناش که ممکنه شما بازم روی این اصل قضیه را نفع نکنید، جزئیاتش هم خیلی مهمه. حالا با این دید اتفاقا همین رو میخواییم بگیم که ما آزادی و مردم را کجا پیدا کنیم. یه خطر بزرگی که برای ما پیش میاد اینه که تو همین که حالا متن میخونیم، این گروه های سیاسی بخواییم اینجا مسئلهامون رو حل کنیم، با اینا حل کنیم، تعریف اینا رو از مردم و سیاست و آزادی بگیریم. نه، خیلی جلوتر از اینا هستیم، ولی این هستی است که خب با کدوم عقل؟ با اون عقلی که این حس داره میفهمه. مثل گاهی گفتیم مثلا حاج قاسم میگه جمهوری اسلامی حرم است، یکی هم هیچ نمیفهمه از این قضیه، اما هست یا این مادر شهیدی که میگه چون آقا هست ما هستیم. من تعبیر خیلی عجیبه از این جمله گیره، دوبارم تکرار میکنه. همین اخیراً دیدین دیگه، ببین این هستی که این میگه که هستی این که مثلا نمیریم که نیست، که یه هستی حس میکنه در اون فهمی که خودش از هستی داره که در نسبت با آقا اون معنا میده. خب حالا اینا برگردونی تو محافل سیاسی اینا اصلا سرشون نمیشه که این حرفا یعنی چی. حالا این بصیرتی که این خانم داره چقدر عجیبه است، برای خود من نشون میده که دیدین که نسبتش با رهبری همین بصیرت هم براش آورده است. دوبار جملشون این بود که در سلام منو به رهبری برسونید و بعدم بگین که تعبیرهای خیلی سنگینی داشتن که خلاصه ما دعاگوی شما از این یادم رفته از جملاتشون، اما خیلی کلیپ عجیب بود. این شماره 18 میخوان متن با هم بخونیم تو همین رابطه که ما مسئله آزادی و مردم را باید کجا دنبال کنیم، با فرض این که به نظرم هنوز ما اون حسی که آزادی و مردم را باید به عنوان یه امکان تاریخی دنبال کنیم انگار هنوز پیش نیامده است. متن اینه: با توجه به اینکه گروه های سیاسی معمولاً در بند علایق خیشن و کمتر به امکانهایی که با انقلاب در نسبت با مردم و پاس داشتن آزادیان ها پیش آمده می اندیشن. دوباره ببینی؟ یعنی واقعاً کم می شد فکر کنن که امکانهایی با انقلاب در نسبت با آزادی مردم، با آزادی و خود مردم پیش اومده نمیتونن فکر کنن. نباید از آنها توقع داشت شرایطی را نقد کنن که چندان به حضور مردم در امورات نظر ندارد. ما باید یه فکری بکنیم، شرایطی هست که نمیتونه بفهمد مردم یعنی چه. همطور که اگه جهاد سازندگی یا سپاه نبود، ما با ارتش ها بگون مثلا با این سیستم سازمانی خودمون هیچ وقت نمیتونستیم کارامونه بکنیم. سیاسیون اینا رو نمیفهمن، اما ما هم اگه بخوایم خودمونه بدیم دست سیاسیون متوقف میشیم، نمیفهمیم چقدر میتونیم حاضر باشیم در عالم. من خودم هی میخوام مثال نزنم، ولی واقعا اگه حاج قاسم متوجه اینا نبود نمیتونست اینقدر مؤثر باشه. ببینین همه جا حاضر کرده از خودشه. یه بار بشینین مطالعه کنین تو این تو این جا چی کار داری؟ خیلی عجیبه سه که آدم میشینه فکر کنه این همه جا چرا حاضر خودشه کرده است. فقط تو جنگ و جبهه که نیست که. آیا این چیزی که خودتون شنیدین که با پوتین مثلا میرد خودش حاضر میکنه؟ چون امکاناتی را در عالم میشناسه که میبیند این امکانات قابل فعلیت هست. حالا آقا بحثش ده. آنها عموماً به جای نقد بهانه گیری میکنند و از خود بدخلقی نشان میدهند. حتی شاید بتوان گفت گروه های سیاسی نتوانند مانع حضور مردم در امورات جامعه، موانع حضور مردم در امورات جامعه را تمیز دهند. همه حالا من خودم از این ما هم مشکل داریم. ما اصلا نمیفهمیم چه چیزی مانع حضور مردم است که خب بابا اینا باید بعد روش خیلی بمونیم، نگذاریم که این مسئله اینجور جلو مردم را بگیره، زیرا بیشتر مشغول بهتان به رقیب سیاسی خود هستند. به جای آن خرد سیاسی که منجر به وزیدن روح آزادی در جامعه می شود و در نتیجه آن انتخاب‌های مردم مورد احترام قرار می‌گیرد. یعنی اگه اون روح آزادی تو جامعه دمیده بشه ما خیلی خوشحال میشیم از انتخاب‌های سالم. حالا اون بحث جداست که ان ذهن مردم رو دستکاری کنند و بعد اسمشو بذارن مردم، اونه که ما میفهمیم که، ولی جای خودش هم نه، مردم انتخاب‌های بزرگی دارن ولی موانع. دیدیم که مثلا یه کارشناس مثلا محیط زیست میاد یه قانون نیم بند مزاحم را گیر میاره، نمیذاره یه کارآفرین بزرگ بلند شده از اونور دنیا اومده رفته تو سیستان بلوچستان این همه میخواد کار کنه، بعد دیدین که با یه بهانه. خب ما اینا را باید بشناسیم و حساس بشیم روش. حالا اینا تازه مثال جزئیه. اینجاست که باید این نوع مباحث را ماورای نگاه جریان‌های سیاسی دنبال کرد و بیشتر به ذات انقلاب اسلامی و افقی که آن انقلاب در مواجهه با جهان غرب مقابل بشر این دوران گشوده است نظر کرد. ببینید رابطه را، و افقی که آن انقلاب در مواجهه با جهان غرب مقابل بشر دوران گشوده از نظر کرد تا به جای نفی همدیگر با نظر به شرایط پیش آمده دوباره به سرآغازی فکر کنیم که روح این ملت در آن یگانگی این انقلاب بزرگ را شکل داد. که خودم بنده معتقدم دائم آغازی است. دوباره حرف حاج قاسم را قبول دارم که میگه ما اگه نترسیم تو بحران ها بیشتر میدانمون جلوس تا فرصت ها. خب واقعا عرض کردم به رفقا، ما الان اتفاقا با کسای حرف داریم که متوجه شدن این شعارای هنجار شکن شعار اینا نیست. بذارید عجله نکنید، مرحله مرحله ما میریم جلو. ما الان به اینا میخوام بگیم که تو اینقدر که به ما نزدیک بودی و ما به تو نزدیک بودی، اونایی که تو فکر میکردی نزدیکن نیستن و اونایی هم که فکر میکنن به ما نزدیکن، نه اینا نزدیکترن به جهت اون که روحیه آزادمنشی و سلحشوری دارن. منظورم این است که اونجا هم که لیدراشونه که اصلا بحث ما نیست. آقا با تا به جای نفی همدیگر با نظر به شرایط پیش آمده دوباره به سرآغازی فکر کنیم که روح این ملت در دل آن یگانگی این انقلاب بزرگ را شکل داد. در این رابطه باز باید به مردم اندیشید و به سازمانهایی که برای حضور هرچه بیشتر مردم در سرنوشت و انتخابهایشان شکل میگیرند، مثال جهاد سازندگی که شما زدین یا بسیج، و نه به سازمانهایی که مانع حضور مردم و انتخابهای آنها میباشند. بحث در نفی سازمانها نیست، بحث در سازمانهایی است که انسانهای فرهیخته مدیریت آن را در اختیار دارند. ما به چنین مردمی نیاز داریم که مدیریت سازمانهای من را به عهده بگیرند. که فرهنگ سازی ما مثلا تو این جلسات بحث ما اینه که آقا ما باور بکنیم که این مردم را باید انتخابشون را احترام بذاریم. حالا میخواد مشاوره بگو مثلا بهزیستی بشیم، میخواد مشاوره فلان اداره نظام آموزش بشیم. هنوز این نیست، هنوز ما در این قضیه تأکید نکردیم. در شماره 19 حالا ببینید چقدر عجیب میشه که ما آلمان را میخواییم، ولی آلمان به معنای مثلا متخصص جامعه شناسی یا متخصص روان شناسی کافی نیست، مگر اینکه این افق را ما تذکر بدیم بهش. با نظر به فرهنگ بزرگ ایرانی و فتوتی که در آن نهفته است. من همینجا احساس کردم این برای اینکه حالت ناسیونالیستی نداشته باشه یه دو تا روایت داشته باشیم بد نیست. از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم که اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اهل الفارس. باز یه روایت داریم دیگه لا کان بلد این دیگه لا کان العلم منوتا بسریال تناولت رجال من فارس. فضاب هم اینا میگه، یعنی حالا برفض شما بکنید این دو تا روایت، خود اون قسمت هایی که دارین دیگه که پیامبر اومدن دست رو سر سلمان گذاشتن و دستمال دن رو سرش گفتن این مرد مرد آینده ماست، تعبیرای اینجوری، شواهد نشون میده که میشه این حرفا زد. که من دوباره تکرار میکنم، با نظر به فرهنگ بزرگ ایرانی و فتوتی که در آن نهفته است و منجر به انقلاب اسلامی شد. چون گند که این چرت و پرتایی که بعضیا میگن که ایرانیت هیچ ربطی به اسلامیت نداره کاملا غلط اشتباه میگن. دیدم یا آقای دکتر شاه حسینی اینا خوب میگه، میگه که اصلا شما بیان بشینین حساب کنین ایران از اسلام هیچ وقت نمیشه جدا کرد در تاریخی که شروع شده است. اومدن یه عده‌ای هم یه حرفایی بزنن، ولی روح ایرانی به قول کربن اصلا دنبال همین نهایی ترین دین بود که اسلام بود در نهایی ترین شکلش که همون تشیع است. با نظر به فرهنگ بزرگ ایرانی و فتوتی که در آن نهفته است و منجر به انقلاب اسلامی شد، آیا می توان به وحدتی فکر کرد که عامل بازگرداندن این نوع سرگردانی هاست که فعلا گرفتار آن هستیم؟ بالاخره بخواید نخواید از وقتی این متن نوشته شده هیچ وقت از این شلوغی هم نبود از قبل، اما بالاخره ما اون یگانگی که داشتیم تا باش انقلاب کردیم رو یه کمی ازش قفلت کردیم. باید هم بشینیم ببینیم چرا. حالا سوال اینه که با نظر به فرهنگ بزرگ ایرانی و فتوتی که در آن نهفته است و منجر به انقلاب اسلامی شده، حتما میدونید که متاسفانه بعضی از آقایون حرف میزنن از انقلاب. دیدین که بعضی هاشون هم این روزا این جامعه شناسا رو آوردن تلویزیون، گویا به تعبیری انگار این مشکلات باید به جای اینکه پا خودشون بذارن پای نظام و انقلاب میذارن. و شما اصلا مردم ها به سوی هیچی کشوندید، یعنی نه پیشنهادی به یه ایرانی پیشنهاد کردن که صرفا توهمه. ما ایرانی در صحنه یعنی فتوت و اسلامیت و سلحشوری، یعنی شما اسلام را و حتی انقلاب اسلام را. بنده معتقدم امروز اگه کسی میخواد از ایران حرف بزنه و از انقلاب اسلام حرف بزنه، دروغ‌گوترین آدمای دنیا هست. حالا دلیل میاریم براش، برای اینکه بگو این ایران کو؟ آخه تو به چی ما را دعوت میکنی بیچاره؟ حالا بلدین کیا را میگم. اینا خیلی یواش یواش هی ذلیل تر دارن میشن. یعنی یه ایرانی میگن که اصلا واقعیت خارجی ندارد. ما ایران وقت نامردا میگن که نه تشیع ایرانیست ولی اسلام داعشیست. خیلی پس فطرتن تو این سخنشون، هرچی اسلام هست همین است که به نور اهل البیت ظهور کرده است و ایرانم تونست است اینا پیش بیاره. حالا عرض من اینه که ما اگه میخوام در یه یگانگی کنار هم باشیم با چی میتونیم باشیم؟ حالا مثال ساده، همیشه من برای خواهر را گاهی یه اختلاف پیش میاد، میگم محال از بین تو زندگیشون، میگم منهای انقلاب اسلامی و رهبری محال از شما اختلافاتون حل بشید. یعنی بیاین ذیل انقلاب و رهبری بعد ببینیم میتونیم کنار هم همدیگه را درج کنیم، وگر نه همون که میبینیم که دوتا آدمان کاملا از هم بیگانه. به قول مایه رو انسان گرگ انسان شده است. این که حرف ما نیست که جهان مدر انسان را گرگ انسان کرده است. خب به جهت اینکه ذیل چی خودمون را حس کنیم؟ خود ما که اینجا نشستیم، خب حالا ما اینقدر نسبت به هم علقه داریم، تعامل داریم. یعنی جالبه مثلا اگه من یه اشتباهم بگم شما سعی میکنید یه کاری کنید که توجیهش کنید. خب چرا اینجور شده؟ درستش هم همینه با که ما که میدونیم در کلیت صحیحیم، پس اگه یه خطای جزئی داریم در اون کلیت میبریم. یعنی همین درسته است که فرمودن فعل اخید رو به اون سلاحش و اسلحش برگردون. خب میخوام از کنم این وحدته را من دارم روش فکر میکنم. ما اگه بخوایم این وحدت رو داشته باشیم، همینه که گفتم، به حضوری نیازمندیم مهمتر از علم آموختنی. خیلی نکته خوبیه. به جامعه شناس و روان شناس رجوع میکنیم، ولی این حضور کو؟ یعنی به فرهنگ تاریخی خود که ریشه و بنیان ماست و در این رابطه میتوان به خرد سیاسی مطابق این تاریخ در این زمان فکر کرد که منجر به حضور و انتخابهایی میشود که شأنی از جامعه جدید است و انسان در این فضا و این جامعه به علمی نظر دارد. به این جمله دقت کنید، که وجود انسان علمی نظر دارد که با وجود انسان در آمیخته است. دغدغه هایدگر همین بوده است، دغدغه هگل همین بوده است، دغدغه کانت همینطور بوده است. چون دارم به اسم جامعه جدید حرف میزنم، ما هم همینیم. یعنی ما اگه علمی نباشد که یه حضور تاریخی ما را برای ما تثبیت کند و بود ما را برای ما معنا کند، ما به اون وحدت نمی رسیم. پس صرف کارشناس و دعوت کردن کارشناس و کافی نیست، نفیش هم نمی کنیم. و انسان در این فضا و این جامعه به علمی نظر دارد که با وجود انسان درآمیخته است، چه آن انسان شیخ بهایی باشد و چه شهید شهریاری. هر دوی این شخصیت ها به جهانی نظر داشتند که مقابل آنها گشوده بود، هر کدوم زمان خودش. ما الان در این جهان جدید انسان آزاد و بحث انسان وسیع با این روحیه ما امکاناتی پیشمون است. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فهمیدن اومدن به میدون، آقا میفهمد میاد به میدون، ما هم بفهمیم میایم به میدون، نیایم مثل سیاسیون میشیم یا مثل استاد دانشگاه میشیم، اولا هم در یأس و پوچ میشیم. من جمله رو یه بار دیگه میخونم: چون انسان شیخ بهایی باشد و چه شهید شهریاری. هر دوی این شخصیت ها به جهانی نظر داشتن که مقابل آنها گشوده بود، بدون آن که سازمان های نظام تکنوکراسی دست و پای آنها را بسته باشد. هم که آقای نجات بخش گفتن، اصلا ما یه جای دیگه وامیسیم که گیر نمیتونن اینا به ما بدن یا ما به اینا گیر بدیم، ما یه جای دیگه ایم و ما ایم که بعدن یواش یواش اینا را متوجه میکنیم که اگر نیان تو این میدان عکس میشه. دیدین که به جای اینکه ما وزارت کشاورزی ها بیاریم به جهاد، اینا رو خودتون خوب بلدین دیگه، زمان ما بوده اینا، جهاد سازندگی رو بردیم کشاورزی، لهش کردیم، نابودش کردیم. کاری که میخواستن با سپاه بکنن دیگه، خدا کمک کرده، امام نگذاشتن، اگر نه سپاه همه کار میکردن. ما اینجاییم، یعنی ما میتونیم حالا با بازخوانی بدونه آن که سازمان های نظام تکنوکراسی دست و پای آنها را بسته باشد و آنها را که در دل علم چی و آنها را که در دل علم خود، ببین جمله را، جهت ابتکاراتشان احساس آزادی می کردن متوقف کنند. خیلی مدت هاست من دلم بخواست از این حرف رو با هم دیگه بزنیم. ما یه جای هستیم که همه دانایی هامون اگر که در یه میدانی که میدان آزادیست خودمون رو حاضر نکنیم، راستش محال تو بعد از شاید هم خودخواهی باشه، ما به ناشد استاد دانشگاه بشیم. ظاهرا یه امتیازاتی داشتیم اینا. یه آقایی بود خدا رحمتش کنه، به نظرم فوت، فهمید، اومد گفت فلانی شنیدم که اونشون آموزش پرورشی بود، بعد رفته بود استاد شده بود دانشگاه، گفت نیایی یا گفته حالا شما، من خودم در دل بودم که برم یا نرم، گفت دانشگاه اگه بیای اسیر میشی، چون باید که استاد باشی با خصوصیات خاص، بدون که ما آموزش پرورش خیلی امکانه و برن خیلی درس نمیدیم، بعدم تو اتاقمون که لازم نیست بشینیم اتاق پاولیم دیگه، میام بیرون میریم هر کاری میخوایم بکنیم، تعطیلاتمون هم خیلی زیاد بود. ایشون به من توصیه کرد که نه، چقدر خوب بود این توصیه ایشون، که در زمینی دانشگاه نمیگم نمیشه کار کرد، ولی این آزادی که الان بنده در خودم حس میکنم اونجا فکر میکنم نبود و اسیر میشدم. اینجا همین حرفم، بگردیم ببین اینجا دیگه حالا بعدم بیشترم باید با خواهر صحبت کنیم دیگه، اینجا خواهر و برادرم فرق نمی کنند دیگه، انسان ها اینقدر تک شدن هر کدوم که چه کسی ازدواج کرده باشه چه نکرده باشه، که هر کدوم یه میدان ابتکاری جلوشونه که فهمشون را میتونن در میدان حاضر کنن. آیا نمیتوان نسبت بین علم و آزادی را این گونه فهم کرد؟ حرف ما تموم شد تو این قسمت که ادامش من اینو نوشتم: علمی که با وجود انسان درآمیخته است. ببینید اینجا ما گیر داریم، یعنی و به جهانی نظر دارد که مقابل انسان گشوده است. ما یه علمی است که پیش خودمونه، این پیش خودمون رو در یه میدانی که پیش اومده است باید تلاش کنیم حاضر کنیم. حالا هر کس هم جا خودش دیگه، حضرت آقا بعد از اینکه بمب گذاری کردن دستشون رو یاد نیست که گفتن که من تحریم نکنین از حضور فعال در جامعه، حداقل اجازه بدین یه مسجد دیگه در سیستان بلوچستان هم هست اونجا حاضر باشم. من میفهمیدم منظور ایشون چیه که یهو به عنوان این که حالا دیگه مریضند و این حرفا، از فعالیتی که حاضر شدن درش به عنوان این که این میدان میدان انقلاب است یهو ایشونا به حاشیه ببرن. در 22 من میخونم، عذر میخوام، چون این علمی که گفتیم آمیخته با وجود انسان است یه کمی بهتر شرح میده. دوران جانشین شدن اطلاعات به جای علم، دوران احساس بیمسئولیتی اندیشمندان و سیاستمداران است. اصلا پیش میاد اگه شما علمتون تمام وجودتون همراه با انتخاب یک میدان آزاد نباشه، خب فقط اطلاعاته. خب اطلاعات که شد که دیگه شما میدان نمیخوان که اگه بپرسن میگویید دیگه. این که شما احساس کنید یه خودی دارید میتونید در این خودتون حاضر باشید، این نیست. دوران جانشین شدن اطلاعات به جای علم، دوران احساس بیمسئولیتی اندیشمندان و سیاستمداران است. شرایطی که در فضای آزاد سیاسی هم اثری از آن به ظهور نمی آید. چرا؟ برای اینکه فقط اطلاعات است، نمیتونه فکر کنه. من مکرر عرض کردم فلانی هایدگر خوب حفظه، خیلی هم خوب حفظه، اما هیچی برای گفتن نداره. بعد میبینید طرف خیلی کمتر از این هاست، اما در میدان انقلاب حاضر کرده است خانشش رو، حالا چه هایدگر چه ابن عربی ها فرق نمیکنه. که این علتش کجاست؟ برای اینکه اطلاعاتش زیاده. گاهی من از این کارا میکنم دیگه، گاهی میشیم خوب گوش میدی به حرفاش، میبینی تهش چی نگفت. اطلاعات خوب، توهم. آقا ایران باید نسل باید درک کرده، این نسل سرخورده است اینا. خیلی خوب، چشم قربان، بفرمایید چیکار کنیم. هیچ نده، پره هیچی. خدا رحمت کنه دکتر شریعتی، میگفت بعضی دانشمندا پره هیچیه. این خیلی نکته مهمی است که ما در شرایطی که در فضای آزادی سیاسی هم اثری از آن به ظهور نمی آید. چی؟ آزادی سیاسی است، تو هر کاری میتونی بکنی، ولی خب چی کار میخواستی دیگه بکنی؟ تو که تیریبون دستت است، همه جا میگن بیا، ولی چی دست این مردم میده که احساس کنن در جای پیش خودشون حاضرن در این تاریخ؟ زیرا ارزش انسان‌ها به اطلاعات آنها شده و نه به احساس مسئولیتی که نسبت به آزادی انسان‌ها و مردمی بودن نظام اجتماعی باید داشته باشند. آیا احساس اینجا رو خواهش می‌کنم دقیقاً، آیا احساس مسئولیت نسبت به آزادی انسان‌ها و مردمی بودن نظام اجتماعی اصل و اساس همه دانایی‌ها و توانایی‌ها نیست؟ خیلی اومن شما عکسش را میپذیری. ما میگم عکسش، آقا تو دانایید به هیچ دردید نمیخوره، تواناییدم به هیچ دردید نمیخوره، الا اینکه جهان ده بشناسی. اون وقت اگه یه کور راهی، خیلی تعبیر خوبی است مال هایدگر، یه کور راهی هم جلوته، میگه به سوی یک میدان روشنی ختم میشه. مثال میزنه، میگه دیدین تو این جنگله که یه کور راهی هست، ولی وقتی میرین جلو یه مرتبه میبینین وسط جنگل یه خورشیدی درخشید و یه میدانی گشوده شد. خیلی خوب تعبیر کرده است راه ها، کتاب خیلی خوبه راه های جنگلیش رو مطالعه کنید. اینجا من دوباره میخونم، آیا احساس مسئولیت نسبت به آزادی انسانها و مردمی ببین احساس مسئولیت نسبت به آزادی انسان، ما کم رو این فکر میکنیم، ما نگران این که مردم را باید آزادیشون را مسئولیت احساس کنیم. اون جلسه هم بود، این قانون گذار باید احساس مسئولیت کنه، حق ندارد آزادی این مردم را به اسم قانون تصاحب کنه یا اسیر کنه، کنترل کنه. خب دوباره میخونم، آیا احساس مسئولیت نسبت به آزادی انسانها و مردمی بودن نظام اجتماعی اصل و اساس همه دانایی ها و توانایی ها نیست که باید امروز نسبت به آن فکر کرد تا به نام آزادی پیرو غرب نباشیم و در این حال پیرو غرب که نمیتون فایده نداره، اگه پیرو غرب بودی که هیچ جا حاضر نیستی، باید پیش خودت در علم و اندیشه و تاریخ خودت حاضر. و در این حال از آگاهی نسبت به جهان تکنیک و عقل تکنیکی غفلت نکنیم. حاشیه اینو نوشتم، باید به چنین حضوری فکر کرد، یعنی در واقع باید دوباره اشاره کرد که آقا ما جهاد سازندگی ها داریم، خودمون ها داریم، این میدان هایی که پیش میاد برای خودمون، در یه گوشه حاضر باشیم و اون چه که فضای احترام به آزادی انسان ها و شرایط تاریخی پیش میاره فراهم کنیم، در همه جهان هستیم. شما به من بگون ببینم که مثلا این جناب غزالی خدا رحمتش کنه اومد رفت توس و زمان تاریخ اسلام بدین، اما در همه جهان حاضر شد. غزالی دوم دارم میگم، اما غزالی که متوجه شد که باید بیدار بشه، یه احساس پوچی بزرگی کرد، اومد یه گوشه یه جهان ایستاد. ولی تقریبا همه جهان اهل سنت اگه حرف حسابی دارن از غزالی دارن. این چیز عجیبی است که پیش خود غزالی هم مؤثر است، ابن عربی برش. خب ولی تونست که در یه گوشه یه جهان همه یه جهان باشد به جهت تعبیر. عذر میخوام من خیلی حرف زدم. این جمله یه حضرت آقا را عذر میخوام، این که آقا میفرمان که ما تحزب را مخالف نیستیم ولی به روش غربی هم قبول نداریم. میفرماند که ولی برخی احزاب مانند احزاب کنونی غرب در واقع باشگاه‌هایی برای کسب قدرت هستند و سعی می‌کنند از هر طریق از جمله زد و بندهای سیاسی به قدرت برسند، که ما این گونه تحزب را تایید نمی‌کنیم، اما اگر کسانی با همین نگاه دنبال تشکیل حزب باشند جلوی نارم نمی‌گیریم. اما ما این نوع زد و بندهایی که حزب دارن و امکاناتی که جلوی ماست رو در واقع نمی‌فهمند و جلوی ما نمی‌گذارن، ما باید مواظب این اسارت‌هایی که این تحزب‌ها دارن باشیم.
این به تعبیر رهبری توی اون بیانیه گام دوم جوهره اصلی انقلاب اسلامی هستن اینه.
بله.
و حد اعلای این امکان در انقلاب اسلامی فراهمه، هرچند چه بسا این امکان هنوز به فعلیت کامل در نیامده و آینده‌ای در پیش داره برای تحقق این امکان. اینجا اتفاقی که داره میفته توی این بلبشوی هم وضعیت توسعه نیافته، هم باز به تعبیر آقا تلاشی که دشمن داره میکنه وارونه نشون دادن این امکانه، یعنی حد اعلای آزادی متعالی رو انقلاب اسلامی امکان تحققش رو، افق امکان تحققش رو مقابل بشر جدید گذاشته، با دمیدن در اون فضای آزادی وهمی، حالا با هیمنه تبلیغاتی و رسانه این که داره، اینجا به نظرم نقطه غفلتیه که پیش میاد برای انسان معاصر و جای جلاد و شهید عوض میشه. ما نتونستیم این امکان رو ازش حرف بزنیم که آقا بالاترین حد آزادی که حالا تو تعبیر شما میشه به عهده گرفتن و مسئولیت پذیرفتن، یعنی انسانی که معنای او به احساس مسئولیته و اینجاست که اصلا انسان آزاد میشه، میره به سمت اون آزادی وهمی. امروزی این دیدار آقا با این قهرمانان شهدای ورزش رو نمیدونم گوش دادید یا نه، اول کار آقا گفتن که به لطف خدا به برکت انقلاب فضای ورزش ما یه فضای دینی و انقلابی و ارزشیه، تا اینو گفتن خب من انکار کردم تو ذهن خودم. که نه. بعد شروع کردن مثال زدن، این شواهدشون رو گفتن، تمام شواهد تصدیق کرد. این ببینید ببینید، یعنی
صحبت ماله
بعد مال قبل این اتفاقات، چون هیچ اشاره‌ای به این فضای جدید ندارم. خیلی جالبه، یعنی آدم غفلت میکنه که واقعا. بعد گفتن تعبیرشونی بود، چون برا ما عادی شده، از بس اینا رو دیدیم مقابل چشممون بوده، برا ما عادی شده که ما در چه شر اینا چینا چیزای خیلی عجیب غریبیه این اتفاقه، که مثلا یه ورزشکار این کارو بکنه این کارو بکنه این کارو بکنه. امروز یه کلیپی مثلا دو تا دختر خانم داشتن با هم دیگه حرف می‌زدن، حرف از تجزیه ایران بود. ادعاشون همین بود که دیگه ما داریم از مرز رد میشیم. بعد من این به این ذهن به ذهنم رسید که ببینید انقلاب اسلامی به معنی واقعی کلمه در یه سعه ای داره از مرز، از مرز فرا میره، از مرز رد میشه و ترکیب میشه با بقیه. این دقیقا نقطه عکسش رو داره شیطان بشه، حالا شیطان نگم، اون هیمنه رسانه این نقطه عکس این امکان فوق‌العاده متعالی رو میاره تو تجزیه ایران. این تقابل شهید و جلاد که من عرض کنم، تقابل آزادی حقیقی با آزادی وهمی، اینجاست که میگن آقا به انقلاب ظلم شد، به بسیط ظلم شد، به نیروی انتظامی ظلم شد. تو همین جلسه اخیر تفسیرتون این آیه و من از لام من منفترا علی الله کذبا را اشاره کردید اگر اشتباه نکنم، اینجاست که میگه دیگه دروغ تر از این مگه میشه؟ بس کسی در اوج تمنای آزادی، بهترین امکان آزادی و آزادی متعالی رو مقابل بشر گذاشته، دلسوزترین و مسئولترین انسان روی زمین امروز در نسبت با همه بشر، یعنی نیروی متعهد انقلابی، همین جنس بحثایی که ما داریم دور این میز و بارها اشاره شده و نمیدونم حضرت عالی هم شماره ها نوشتید براش، بهترین نوع به نظرم یکی از روشنترین اشاره های به کرامت انسان در دوره جدیده. من نمیدونم مثلا شاید تو تاریخ گذشته اینقدر صریح و روشن و مبسوط نسبت به آزادی حرف نزده باشه. باورتون بشه اگر امکانش فراهم بشه برای جریان رسانه‌ای، همین جلسه رو به عنوان یه جلسه کاملا ضد آزادی طرحش میکنن، تعبیرش میکنن. کی دیگه تو این تاریخ آزادی خواهتر از رهبری، ضد دیکتاتورتر از رهبری؟ این شعاره مثلا جسارتی که میکنن عنوان دیکتاتور رو به کار میبرن که آقا میکنن ظلم به جمهوری اسلامی شد، یه بخشش به خاطر این شعاره واقعا که آقا مگه میشه این همه، این همه حد از احساس مسئولیت یه آدمی نسبت به بشر، یه انقلابی اصلا اومده بشر رو از سیاهی تاریخ نجات بده، حالا همون انقلاب که بهترین امکان آزادی رو داره فراهم میکنه و البته راه زیادی داره برای فعلیت رسیدنش. آره به نظرم این دوران جانشین شدن اطلاعات به جای علم، توهم دانستن، توهم داشتن، توهم آزادی در مقابل اون آزادی حقیقی، آزادی آلمان و حکیمانه، به نظرم نکته مهم و قابل تأملیه. هر چقدر پیش داریم میریم، این همین اشاره که فرمودین که بحران ها فرصتی میشن تا ما بازخوانی کنیم، یعنی اون امکانی که در اختیار اون هست، امکانی که انقلاب برامون گذاشته و هر بار روشن‌تر میشه که راه همینه، سفت‌تر و محکم‌تر و حکیمانه‌تر بعد جلو رفت، انشالله آینده درستیه. اصلا حرف از امکان که میزنید، امکان در آینده محقق میشه. باز اون جمله اولتون که ولایت فقیه رو سال 47 امام اشاره کردن، 10 سال بعدش اومده رو زمین، خیلی مهمه ما از این غفلت نکنیم. جریانای فکری ما غافلیم، خود ما غافلیم از اینکه آقا این تفکر تفکریه که چه بسا امروز امکان فعلیتش در آینده است. هرچه به آینده شما نظر بکنی به فعلیت،
تو ظرفیت بشر این آمادگی را داده، فهم اینم مهمه. نکته که آقای منجاق بشن ول نکنیم، یعنی اگه دوباره یه صدی به نام دولت جلو ببینیم ما دوباره هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما باید بدونیم یه امکانهای دیگه هست که معطل نشیم، نمیخوایم که نفیش کنیم، که دوباره اینه هی فکر کنیم تا پیش بیاد اون امکانات تاریخی که پیش اومده است. بله بفرمان بفرمان.
احساس مسئولیت نسبت به آزادی و مردم بودن به چشم میاد اینه که ما هایی که دل بسته به انقلاب بودیم خودمون رو دقیقا تو همین فضای سیاسی تعریف کردیم و اینقدر درگیر این بازی های سیاسی بودیم که هر انتخاباتی میشد همه به جوش و خروش میافتادن. بعد از انتخابات اگر دولت با ما میشد که خب ما کارمون رو انجام داده بودیم دیگه، به روزمرگی های خودمون میپرداختیم، و اگرم با ما نمیشد که یأس و انزوا بود. اینجا آقا اومدن دوتا کلان مسئله رو جلوی ما گذاشتن به نظرم که دقیقا ما رو از همین فضا رها کنن. یکی بحث فرهنگ که تأکید کردن توجه باید بره به فضای فرهنگ، و یکی هم بحث نیروهای خودجوش مردمی. انگار ما اگر تو این جایگاه بیستیم این احساس مسئولیت میاد وسط. ما دیدیم دیگه دوستانی که مثلا درگیره فضای سیاسی شدن و از این راه میخواستن راه باز کنن، نهایتاً رسیدن به طرح انتخابات نخبگانی. بله. یعنی عملاً دوباره مسدود کردن و محدود کردن و ندیدن مردم، که انگار مردم سرشون نمیشه و ما باید نخبگانی بیان و به جای مردم تصمیم بگیر. و خیلی هم انگار شادمانن که داره این مسیر راه باز میکنه، در حالی که واقعا اگر ما این فضا رو درک نکنیم، یکی نیروی خود جوش مردمیه که اتفاقا برعکس این احزاب بند علاقه خودش نیست دلبسته انقلابه، و یکی هم که جایگاهی که باید حراست کنه ازش فرهنگه، انگار اگر اینجا وای نسیم همین توقف و همین انسدادم خودمون دوچارش میشه.
خیلی خوبه همطور. خیلی باید بحث شده از قبل آزادی رو در عین اینکه راه هست به سوی یه انتهای بلند مقابل طرف میذاریم، ما اینه که خودش را در پرواز میبینه به جای اینکه در یه اطلاعات ساده و یه یعنی واقعا اینجا کوتاهی نکردیم، یا که آزادی را تعریفی که حتما قدسی میشه دیگه، سکولار نمیشه، میتونستیم اینا واژه دینی به کار نیم بردیم، اما نشونش میدادیم که تو این پرواز تو حتما در جای حاضر میشی که اونجا چی میگن شرافتها برات پیش میمد. تعبیر شرافت زن را آقا به کار بردن، نه تو همین جهتی که یه شرافتی را جلو خودش انسان میبینه.
من میخوام روی این صحبت رو کنم که یه چیزی به نام تغییر نگاه شد ابتدای بحث. من میخوام بگم اون صحبتی هم که از هایدگر گفتین که اونجایی که یه کوره راه بعدش مثلا ما از اون ظلمت یه نوری رو میبینیم، میخوام بگم میشه نگاه کنیم که تو همین ظلمت نوره.
بله.
ببینین مثلا اقتشاشاتی که داره اتفاق میفته، ما خیلی وقت بود می‌خواستیم در مورد تاریخ انقلاب صحبت کنیم، خیلی وقت بود می‌خواستیم، حالا من صحبت خودتونم تو بحث تقابل حجاب آزادی می‌خوام بگم که فرمودید آزادی یه راهه، شاید خیلی وقت بود که شما اینا می‌خواستید بگید، ولی زمانه گفتنش انگار اتفاق افتاد، انگار تو اقتشاشات اون دختره من که داره اینجوری مثلا کشف حجاب می‌کنه، این میگفت من آزادیمو تو کشف حجاب میبینم، بعد وقتی اون خانم میاد اون نهایت بی حیایی نشون میده، این بچه من که تو این اختشاشات بود عقب نشینی میکنه، میگه نه من اینا نمیخواستم، من آزادی میخوام ولی اینا نه. یعنی یه چیزی که من شاید با اصطلاحات مفاهیم میخواستم زور بزنم که بهش بگم بعدیان گوشی برای شنیدن نداشت، اتفاق افتاد، و این خیلی میمون و مبارکه. یعنی شاید بعضی های اختشاشات ها یه لرز دیدن، یه فلان دیدن، من میگم حضرت آقا اینا یه تاریخ دید، حضرت آقا از اتفاق تو این کوره راهه، تو این ظلمات این نورا دید، و اون امیدی که همیشه دارن در موردش صحبت میکنن انگار اینجا اتفاق افتاد. یعنی بچه‌ای که نمیشد سر کلاس نشوندش، الان میاد پیش من میگه من میخوام بشنوم، من میخوام ببینم. یعنی انگار یه دیدن داره اتفاق میفته و تو همین کوره راهه که خیلی ها ترسیدن و خیلی ها گفتن که من شنیدم این جمله را از بعضی بچه های مذهبی که اونا را که دیگه نیمشه کارشون که بیان خودمونا بچسبی. خب تو خیلی اشتباه میکنی، شاید تو صد مرتبه حرف حاج قاسم گفتی که اینا دختر ایمان، شاید تقلید این حرف ها خیلی گفتی، ولی تو میدون عمل خودت نتونست اونجا وایسی که باید وای میسودی. اما خواهم بگم وقتی آزادی راهه، راه فراز و نشیب داره، پس من پی همه چیزشو به خودم میمالم و منتظر هستم که تو این راه این اتفاقان بیفته و تو اون اتفاق اون مسیر انگار بازتر میشه. حس میکنم اینجوری اگه نگاه کنیم خیلی خوبه.
حتماً حسا ببینید از خودمون که در نمیاریم که یه راه پیش اومده، همین که آدم در راه باشه خود راه بگویدد که چون باید کرد، پیش اومده هم اربعین پیش اومد و ما توش قرار گرفتیم، هم این پیش اومد. دشمن هم که میگون فکر میکنه که حالا خیلی زرنگ است، ولی برای ما پیش اومد و به حمد الله حتما خودتون میدونید بازخوانیایی که یواش یواش میشینیم بکنیم. من امیدم این است که این دوگانگی که نگرانمون میکرد داشت بین دوتا نسل یا دوتا گروه پیش من، احتمالا یواش یواش اگه ما حرفامونا دیگه مطابق شخصیت آزادمنش مخاطبمون بزنیم، بعد این فاصله ای که انگار نمیتونستیم حرف همو گوش بدیم بوش میده. مثلا خود خواهرامی گفتن که یکی از این خواهره که خیلی از این مدرسه های لاکچری گفت که ابدا بچه ها اول شروع کرده اعتراض که آقا یعنی چه اینا، گفت ولی عجیب بود که گوش میدادن. وقتی که خودش میگفت حتی اون لیدرشون که بیشتر میدونداری میکرد اون از همه زودتر عذرخواهی کرد. نسل زلالی هم فرق میکند با اون که اومده از خودشا به خوابی زده است، نه این خوابش بیدارش میشه. که به نظرم همین که میگوین، من به رفقا عرض کردم ما سه مرحله داریم فعلا که اینا دارن شلوغ میکنند. یه مرحله است که سکوت میکنند ولی ما هم هنوز نمیتونیم حرف بزنیم، هنوز اونا باید بازخوانی کنند. ما هم مرحله سومه که ما گفتمانی مناسبه تجربه دیروزمون و عبرت دیروز ما واقعا گاهی رعایت نکردیم آزادی اینا را، ما رعایت نکردیم عقل اینا را. ببینید عقل اینا یه عقل جهان نوع دیگه، ما نمیتونیم این بحثش این جنیسا، ولی ما باید بشینیم فکر کنیم با چه عقلی روبرو. با این عقل نمیشه طبق تکلیف حرف زد، باید طبق درامیختگی معارفی که در خودش حس کنید. حالا میخوام واژه اگزیستانس رو ما حتما اگه خودمون رو بازخوانی کنیم، اول خودمون رو بازخوانی کنیم و بعد با این نسلی که حاضر است که طوری با ما حرف بزنه که در خودش را جستجو کنه، به نظرم یه قدم خوبی، امیدواریم که یه قدم خوبی برداشته بشه. ما باید خودمون رو آماده کنیم، گفتمونمون هم آماده کنیم. و همین تعبیره، اطلاعات اصلا کافی نیست، علمی که با حضور تاریخی همراه نباشد، حالا به تعبیرش ما با فکر و فرهنگ تاریخی همراه نباشد، این هم نمیتونه کار ازش بیاد. ما آزادی رو باید پاس بداریم، مردمی بودنه باید پاس بداریم، ولی حرف داریم. به نظرم ما حرف داریم که تا حالا نزدی شورز کردم آقای ما تحریمی فرمان میدونی که از میخوام دارم تکرار میکنم، یه مجله زن روز بود شیطونی میکرد مال زمان شاه، بعد اومد یه نقد خیلی زیادی به اسلام کرد که اسلام حقوق زن رو رعایت نمیکنه. دینا آقای مطهری این کتاب نظام حقوق زن در اسلام جواب اون مقاله نوشتن و دیدین که کتاب اولش هم میگن هرچی انتقاد به اسلام بشه من ذوقی درم بیشتر میشه چون گوشهای شنوایی تازه پیدا میشه. یعنی وقتی که انتقاد کنن تازه ما میگن خب ما حرف داریم و وقت ما حرف مناسبه اون نگاهی که طرف داره به موضوع میخواد بکنه باید داشته باشیم. ببخشید
نکته ای به ذهنم هم میرسه. این سه تا شماره که خوندین، حالا خیلی منبرم خودم واژه دانش بنیان اون فضایی که در واقع دانش بنیان امروز داره بیشتر تداعی میشه، چون هم در واقع ما توی مسائل کشور در واقع به چنین حضوری نیاز داریم، مسائلی که میتونن فارغ از به تعبیر شما گروه بندی های سیاسی مطرح بشن و هم میتونه در واقع خارج از بن‌بست های سازمان های موجود تعریف بشه و هم در واقع پیدا شدن خود انسانم درش هست. یعنی در واقع ما اینجا با یک راهی مواجهیم که تو این راه انسان ها احساس به ثمر رسیدن دارن. یعنی درسته که شاید موانع زیاد باشد براشون و مشکلات زیادی باشه، ولی چون احساس به ثمر رسیدن دارن همه اینها در واقع به اصطلاح میشه نادیده گرفت. در واقع نکته ای که فقط به نظر من میرسه الان باید یه مقداری بیشتر شاید توی این حالا تو نسبت به مسئله دانش بنیان طرح کرد اینه که خب اون کسانی که امروز داعیه یه مسئله دانش بنیان رو شاید مثلا از جهتی دارن، حالا توی مثلا سیستمای حاکمیتیمون البته، این رو در واقع متوجه نیستن که این یک مسئله یه در واقع برآمده از تاریخ انقلابه و مواجه شدن با این مسئله در واقع نیازمنده اون حالا به تعبیر اون خرد تاریخی داره. یعنی شاید اینا بعض وقتا مثلا تقلیل میدیم این موضوعات رو به یک هوشمندی
و دانایی حتی
بله. یعنی به این معنی که خب اون کسانی که میخوان وارد این حوزه ها بشن رو در واقع خیلی حالا من میگم مثلا فرض کنید که مثلا با بیزینس ترغیب میکنیم به تعبیری، با اقتصاد مثلا، و اینکه با یه هوشمندی اقتصادی مثلا بیان وارد بشن و بعدا مسئلهشون مثلا کسب سود باشه. خب این مثل اینه که مثلا شما دفاع مقدس رو اینطوری تعریف کنید که اونایی که دوست دارن مثلا آدم بکشن مثلا بیان، یا اونایی که مثلا میخوان غنیمتی جمع کنن بیان. خب اونجا در واقع اون چیزی که پیش اومد توی افق انقلاب در واقع پیش اومده و شاید اون چیزی که امروز به نظرم میتونه این مسئله رو یه مقداری در واقع مؤثرش بکنه اینه که متوجه باشیم این راه حالا دانش بنیان که در واقع باز شده این راهیست که تو نسبت با خود انقلابه و به تعبیری نیاز به یک خرد تاریخی داره برای حضور درش و این رو نمیشه تقلیلش داد به یک در واقع مثلا محاسبه ساده، در واقع به یک مثلا فرض کنید تحلیل و به یک هوشمندی، و تو این خب ناکام میشیم. یعنی اگر ما در واقع این چیزی که امروز مقابلمون قرار گرفته و آقا هم روش تأکید دارن رو تقلیلش بدیم به این که خب در واقع اون کسانی که میخوان نخبگی کنن، اون کسانی که میخوان مثلا پول دار بشن، اون کسانی که حتی میخوان شاید یه مشکلی از کشور حل بکنن بیان وارد این بشن، ما ناتوان میشیم. یعنی اینجا نمیتونه در واقع عرصه حل مسائل باشه. باید بتونیم اون تذکر رو بدیم که این در واقع تو نسبت با خود انقلاب و تو نسبت با اون خرد تاریخی ماست که میتونه به ثمر برسه. بیشتر در واقع باید واجد یک خرد عملی بود براش تا اینکه بخوایم به یک هوشمندی در واقع تقلیلش بدیم. حالا اینم من به ذهنم رسید که چون اینو کات احساس کردم میتونه در واقع پشتوانه یه درک اون مسئله دانش بنیان باشه، گفتم شاید تذکرش بد نیست.
همینم ببینید علم آمیخته با جان در واقع یعنی جانی که حس میکنید در این تاریخ مال شماست، حیاتی است که پیش آورده است برای شما این زندگی را. وقت ببینید که ما سبک پیدا میکنیم، یه مهم نیست که معلم باشی یا خانه‌دار باشی یا مهندس باشی، این سبکه که منجر میشه حتما شنیدم خیلی برای من عجیب بود، مثلا شیخ بهایی کاری کرده است در تجارت که ما تو پوست تخم مرغ صادر میکردیم. پوست تخم ما اصلا تو اصفهان چقدر تخم مرغ میخورند اینا، که اینقدر انسجام تو این شهر بود. اینا همون عقل کلی که یه مرتبه پیش میمده، یه چیز عجیب و غریبی که اینا میتونستن. البته من میدونم که یه اقتصاد خیلی بزرگ، شاه عباس که این کارا سرش نمیشه، این بچه ها بلند شدن، اولا جهانی فکر میدونن که از بلبک بلند شدن، اومدن از لبنان اومدن، میدونن اصلا خود همین که اینا میدونن این کار جاشون تو اصفهان است. داستانی هم در راش نمیدادن که چون ظاهرا از این ریش کوسا داشت، از ریش آیت الله نداشته است، بالاخره با یه زرنگی بالاخره خودش هم میذاره پیش شاه عباس. بعد این که میتونید انسجام این شهر رو به دست بیارید، اطمان این خاطراتش هم خوبه و گرفتارم میشه و یعنی کلی بدهکارم میشه. آخه خود شیخ الاسلام شهر چرا باید بدهکار باشه؟ وقت داستانش هم میدین که بچاره میگه پشت سر سجاده نشسته بودن که خدا چی کار کنیم با این بدهکاری ها. یهو دیدیم که یه موش یه سکه آورد، بعد یه سکه موشه یه سکه کلاژه برمیده میذاره، حالا حمامش هست میذاره رو موشه، بعد میبینه که یه موش دیگه اومد دوباره یه سکه آورد، بعد بازم موشه رو بر نمیداره، موشه آزاد میکنه، دوباره میاره، سه باره میاره، خلاصه این بعد نیست خاطره. بالاخره آخر سر مقدار زیادی موش سکه میاره و بعدم یه کیسه میاره که یعنی بابا تمامش آورده، کلا رو برمیداره. شیخ حساب میکنه تمام بدهکاریش با این سکه های طلا میتونه بده. حالا این خاطرات شیخه، ولی شیخ الاسلام شهر دست حکم شاه عباس داره، اما گرفتار میکنه خودش با مسائل زندگی مردم در حدی که خب بدهکار میشه و آدم بدهکاریش خدا اینجوری رفع کرده است. این رو من از جد عرض میکنم که این یه سبکه شیخ، یه سب ما هنوز که هنوز از دالست به خصوص سن من، ما هنوز بدین که ما دورمون دورهی بود که بین مدرنیته شاه و دوره گذشته بودیم. ما تو محلمون آدمایی که هنوز تو اون فضایی که شیخ و شیخ بهایی حاضر بودیم میدیدیم یه سبکی را آوردن و آدم ها بازارشون، خب محله ما محله بود که مشرف به بازار اینا بود، قشنگ معلوم بود که اینا یه آدم هایین با یه نوع زندگی. متاسفانه بعد حتما تو عرایزم هم گفتم بازار تبدیل به خیابون شد و ما نابود شدیم، یعنی ما از اون در اومدیم هیچی هم جاشا نگرفت، مثلا خیابون نداشت، یه چهارباغ بود خیلی مرده، این که خیابون باشد و مغازه خیابونی و اینا نبود که، بازار داشتیم با هویت بازاری. اینه من از اینجا میگم که شما الان این نوع مباحث رو تحت عنوان این که یه سبکی میشه که ما درش حاضر میشیم ما دنبال میکنیم، اگه نه به ظاهر که هیچی دستی هیچگی نمیاد. ببخشید خان تمومش و صلی الله علی محمد و آل محمد.